c'est mort.
Daribou, Cheikh, le bon mot à l'aïe. Takri, bifarman, zamane à l'alkiyamra. D'agir chelanche, aïne ma soube, d'azamor d'agasp, chelabou, بعد قیمت او ترقی کرد ضامن این قیمت راقی است اگرچه بعد از این تنزل کند و بعد تلف بشه که در مرحال تنزل که این تلف شد تمام اون قیمتی که در این اثناء ما بین الغسل و تلف هر قیمتی که بوده است زمان اون را دارد که فرق این با زمان یوم الغسل این است در با زمان یوم الغسل این است در زمان یوم الغسل همون قیمتی که اون زمان داشته است او را ضامن است ترقیات بعدی را و همچنین یوم التلف را نه زمانی نداره فقط زمان یوم الغصب است زمان یوم التلف این است که در اون زمانی که تلف میشد او را باید ملاحظه کرد قیمت نازل است یا راقی است هر قیمتی که دارد اعلی القیم که شهید ثانی فرموده ان یعنی شهید ثانی میخواستن که از صحیحه ابی ولاد استفاده کرده باشد که در این بین هر قیمتی که بین زمان الغصب و زمان طلب است این قیمت مضمون است خواه این قیمت باقی باشد این طلب یا نه تنزل کرده باشد بالجمله شیخ در این صراط بودن و بیان کردن اون چرا که دیش خودشون اختیار کردن که فرمودن حیوله را اعمال فرمودن به تفصیلی که دیشب بیان کردن بعد می فرمود که علامه در تحریر فرموده استدلالشون بر این که قیمت یوم الغصب منات است چنین فرموده که لأنه اون یوم غصب لأنه زمان و ازالت ید المالک عن العین شیخ میخوان از این فرمایش ایشون تنقیح مناطی به فرمان که این ملاک ملاکی که علامه فرموده است این ملاک موجود است در جه در اون مواردی که از یوم الغصب ترقی کند قیمت ولو خود علامه همین استدلالشون بر این است که منات قیمت یوم الغصب است لأنه زمان و ازالت ید المالکه عن العین شیخ میخوان ای را بپرورونن که اعلی القیم را اثبات کنن چنین میفرمان و در تمام این مدت عین حسب مالیت ها مورد ازاله ید مالک شده است که حسب مالیت ها را در اینجا بیارم که این عین مغصوبه که یا مبیع به بیع پاسد که مطلوب قبض شده است که به منزله غصب است. این در ابتدا که غصب کرد این ارزش یک مالیتی را داشته است و این ید مالک را از عین بمالها من المالیه قطع کرد، ازاله کرد یدون. بعد که ترقی کرد این عین، اون زمان ترقی عین باز یستق علیه به این که ما ازاله کرده از مدید مالک را از عینی که ارزش ها کذایی را دارد. بعدم که ترقی کند و هاکدا که مثال میزنن میفرمان بین که اگر این ارزش یک دینا یک درهم را داشت، ازاله ید او را کرده است از عینی که ارزش یک درهم دارد. بعد که ترقی می کند به دو درهم، ید او را ازاله کرده است از عینی که ارزش دو درهم دارد. بعد با ترقی کرد ید او را ازاله کرده است از عینی که ارزش سه درهم را دارد. پس اگر طلب شد بایستی غرامت اعلی القیم را بدهد که همون سه درهم را بدهد. چنین می‌فهمم فرمایش ایشون خب بسیار دور است دیگه از مسلکی که خود دیگه بسیار علمی نیست. این بیان چی؟ این که پر بدیهیست، این که در اگر در اون زمان اعلی القیم تلف بشد ضامن اعلی القیم از خود که گیری نداشت. کسانی هم که میگن که قیمتی و متلف است اونو همین نمیگن دیگه، این که صحبت اعلی القیم نیست. محط بحث ما اونجاییست که در اثنا ترقی بکند بعد تنزل بکند که میخواییم بگیم، یعنی اونچه که محط کلام است اینه که اگر عین در اثنا ترقی کرد بعد عند تلف تنزل کرده بود، اون اعلی القیمی که در اثنا شده بود و از بین رفته بود اون اعلی قیم را بایستی زامنه. این بحث ما عبارتون اینه، چون ید این استمرار داشت، یعنی غاصب ازاد به واسطه این که این غصب در ید او بود الهین تلف، پس استمرار ازاله ید مالک است از این عین، پس عند تلف باید غرامت اعلی القیم را بدهد. و خب قرب پر بدیز این متوجهی برشون میشه دیگه، به این که این در زمان اعلی القیم که تلف نشده، تلف شده بعد تنزل. اون وقت اگر چنانچه اون اعلی القیم مضمون بود بایست اگر عینم رد بکند باید اون اعلی القیم رو بده، ذمیمه عین کند با اینکه احدی نبوده است. و اگر چنانچه با در زمان وجود عین، در زمانی که عین وجود دارد اعلی القیم زمان ندارد، چطور شد که واسه طلب زمان پیدا کنه؟ آفر بدیهیس این عباره همین اندازه که فرمودن آفر بدیهیس نشکا خیلی که باود در وقتی که این عین وجود دارد اون اعلی القیم مورد زمان است، پس کما اینکه مکلفت برد عین مکلفه میشه برد اون اعلی القیم نمحدی. و اگر چنانچه در وقتی که عین وجود دارد اعلی القیم مضمون به نیست، و چطور شد که مثلا مضمون به بشه؟ لذا چاره نداریم به این که فرمایش شیخ را عرض کرده. ظاهر عبارت بسیار دور است از علیت، خیلی دوره، لذا چاره نداریم چون شیخ بزرگیست، ناچاریم که عبارت را تعمیل کنیم تفسیر کنیم. ولی نگاه کنید حبیارت عبارت یه وقتی بی یک درهم اگر شد و بعد دو درهم شد بعد سه درهم شد وقت تلف شد رامنه همه این قیامه. خب جوابشو پر واضحه، در حین اهل القیم که تلف نشده، بعد تنزل تلف شده، با وجود عین اهل القیم را زامنه بایده، با وجود با رد عین اهل القیم را بدوار که کسی نمیگه، و اگر نه زامن نیست شد به تلف زامن میشه. ولی در ناچارم که تعییل کنم، تفسیر کنم کلام شیخ را. که بگید لا شبه در این که این عین به مقتضای قاعده ید مادامی که وجود موجود است ضمان داره، ضامن از انسان، علال ید مؤاخذه است، بر ید است اون چه بگی گرفته است، یعنی ذل ید که استیلا کن، کسی که این مستولی است یدی استیلا دارد، او عهده دارد، ضامن است. پس این عین در ید غاصب مضمون بهاست، این عین مضمون بها مالیاتی بر این توارد می کند، چون این ترقی می کند دیگه، ارخا این ترقی می کند، این مالیاتی که به این ترقی، این ترقیاتی که در بین شده است به تبع زمان عین اونم مضمون میشه، که این مالیات متفاوته متراقیه، این مالیات هم مضمون بها میشه به تبع زمان عینی که در ید عین در ید وجود دارد. خواه تا این ترقیات تا آخر باشد یا ترقیات بشود و بعد تنزل کند، علای حال هر قیمتی که در اصل در زمان وجود عین در ید غاصب مالیاتی که هی ترقیاتی بشود، همه اینها به تبع زمان عین مورد زمان میشد، مضمون بها میشد. اون وقت اگر چنانچه خود عین را رد کرد مطبوع از بین رفت، طبعا میره جدی که این عین را که رد کرد از زمان عین خارج شد، جغایت علیت حاصل شد، علیت مؤاخذت حتی تعدی عدا کردید. پس چون وقتی که عین را رد می کرد زمان عین از بین می رود، مطبوعی نیست که تا تابع بماند، چون زمان مالیات به تبع زمان عین بود و زمان عینم به رد العین مرتفع شد، از چون مطبوع رفت تابعا رفت. و لذا اگر عین را رد کرد مالیاتی که مطبع در اثنا ترقیاتی که شده است، اینا را نبلا ملزم اونها نیست، چون اینا تابع بود دیگه. زمانی که مطبوع بود رد العین از بین رفت، به زمان تابع هم از بین میره. اما اگر چنانچه این عین تلف شد به زمان عین باقیست، مطبوع باقیست، تابع باقیست. وزاقی چه گفتن؟ اگر ما بخواهیم کلام شیخ را تفسیر کنیم به نحوی که بشود که صورت علمی پیدا کند، به این بیان باید بگیم، ولی ظاهر عبارتی که دارن خیلی مخلوشه. بازاش چیز بکن؟ مطلع کردید یا نه؟ ها بارک الله، ها بارک الله، همینه من بخواهیم مطالعه کنید میبینید همجور عبارت شیخ بسیار از واقعا عجیب از آن بعد هم ظاهر عبارت بسیار دور از علمیته، زده چاره ندارم، چاره نداشتم الا که آخش تفسیر کنم، تعییل کنم. هر باشون توجه کردید پس اون چی که بشود صورت علمی پیدا کند این بود که گفتم بگیم این مالیات متراقیه متفاوته، این به مراتبه ها، اینا به تبع زمان عین مضمون بها بودن،
ولی خب این تفسیر ظاهر
خیلی همون که گفته بیده پر بدی جور اشکال بود بیده که بگید این مالیات متراقیه متفاوته در این مدت اینا مضمون بها هستن به تبع زمان العین، مثلا نه اینکه اشکالی که در کردم در عبارت شیخ این بود که اگر مالیات متراقیه اگر مضمون بها هستن با رد عینم باید دار بار که احدی نمیگه، اگر مضمون بها نیستن چون شد به تلف عن سبب مضمون بها بشن. حالا خواستم که تعییل کنم از عبارت شیخ که در رد عین مالیات مضمون بها نباشه، در تلف عین مضمون بها باشه. این کاریست که به نظر شیخ که به فرمایشون را درست کنیم که بگیم ما اگر عین رو رد کرد مالیات رو لازم نیست بده، اگر تلف شد لازمه بده. ولی بیان من اینه که عبارت شیخ را بی تنظیم کنید، بگید که شیخ می فرماد اون مالیاتی که در اسناد شده بود اینا مورد زمان بود بی تبع زمان العین، و اگر چنانچه این عین را موجود بود و رد کرد چون به سبب رد زمان عین مرتفع میشه پس متبوع از بین میرود تابعا بالبدها باید بره دیگه. زمان اون مالیات به طبع زمان عین بود، به اداء العین رد العین میشه. این عین تلف شد، زمان عین از بین نرفته، پس علت از بین نرفته، معلولش باقیست، مطبوع باقیست، تابعش باقیست، شی باقیست، اثرش باقیست. به این بیان میشه که عبارت شیخ را آدم میگه که تأویل کنن تا یک صورت علمی داشته باشد. جواب درست گوش بدی؟
جواب از اون فرمایش
ظاهر عبارتون که پر بدیهی اشکال بود دیگه، بعد از آنی که تأویل کردن حالا اشکال بکنن. اولا زمان عین با زمان تلف دوتاست. زمان عین عبارت از این است که عهده اوست که اون رد کند، زمانی عند تلف یعنی بدلش را بدهد. مطبوع ما زمان العین بود که عهده تو رد بود. اون مطبوع اون عرض کنم که اون تابع اون به اصطلاح قیم مالیات مضمون بها بود به تبع زمان عینی که عبارت بود از عهدت رد للمالک. و حالا که هست که بعد از تلف این زمانی که حالا هست عبارت از عهدت از عهده اقامه بدل مقام المطلق. این غیر از این مطبوع غیر از اون مطبوع هست. حالا معنا این که بگید اون زمانی که بود اگه به واسه تلف زمان باقیست، در زمان باقی نیست، زمان گذشت. اون زمان عین که مطبوع بود او رفت از بین. این زمان حادثی است که عبارت است که از عهدت اقامت البدلی بدال به مقام المطلق. پس این مغالط هست، اون مطبوع غیر از این مطبوع هست. ثانیه دیشب گفتم مالیات معنا ندارد که بگیم مورد زمان واقع بشه، چون زمان شی عبارتو از این که این قیمتش را بدن بدلش را بدهن، قیمت دیگه قیمت ندارد. تمام اشیا مورد زمان میشه به این که قیمت را به جای او بذارن، قیمت دیگه قیمت ندارد. ثالثاً دیشب باز گفتم که مالیات از رمان مالیات معنا ندارد، چه اینکه مالیات از اوصاف وجودیه خارجیه نیست که بگیم به واسطه تنزل یک وصف خارجی بود، موجود بود، از بین رفت. حالا باید آدم زامن بشه تو رمان که میگیم رمان که این قیمت ترقی، قیمت ترقی کرد، در تنزل کرد، یعنی ترقی قیمت از بین رفت. بله، اگر ترقی قیمت از اوصاف وجودیه بود به واسطه رفتنش که تنزل شده است، میگیم رمان. و مالیات از اوصاف وجودیه خارجیه نیست، بلکه از ابرز اعتباری و عقلائی لا معنا به این که بگیم تلفه ها بود جمله زمانه ها. بعد شیخ می‌فرماید ابن ادریس در سرائر شون به اعلى القیام استدلال کرده اند به قاعده اشتغال که کنه و شک داریم در این که اینکه شیعی که ترقی کرد و بعد تنزل کرد و بعد تلف شد، شک میکنید در این که اون اشتغال زمهی که پیدا کرد به واسه تلف، اون اشتغال زمه به مثلا قیمت یوم تلف یا به قیمت یوم الغصب فقط یا به قیمت یوم تلف فقط، اون اشتغال ذمه عوض به این مرتفع بشه ها نمی شود و اصالت اشتغال بگیم که تمام این مالیات متراقیه متقابیدهی که در اصلا شده است، اگر همه اینها را داد یقین می کنه به فراغت ذمه، و اگر چنانچه نه قیمت یوم تلف را داد یا قیمت یوم الغصب را داد که اون قیمت راقیه را نداد، شک می کنیم در فراغت زمت اصالت اشتغال. ابن ادریس در سرائه به اصالت اشتغال تمسک کردن از برای اثبات این اعلى القیام. شیخ می فرما و قد یجاب عن به انه یشک رو فی تکلیف به زائل. این عبارت شده، این عبارت شده که یشک به تکلیف به زائل. که انه شیخ در نظرشون این است که عبر دائره در بین اقل و اکثر است، قدر متیقن مثلا اون قیمتیست که مثلا یوم تلف مثلا، و شک میکنیم اون در این که اون کلف باشه به وجوب اداء اون قیمت راقیهی که بعدن ترزل شده است، شک در وجوب ادایو میکنیم. و الاسر البراه مثلا ولی بهترین بود که دو حرف دارم، حالا یکیش این که بهتر این بود که ایشون بفرمان که یوشک فی اصل اشتغال بزاید، نه یوشک فی تکلیف بزاید. نمیدونیم به واسه تلف اون مرتبه راقیه از قیمت را و مالیت را ذمه‌اش اشتغال پیدا کرد یا نه، شک در اشتغال است، استسقاب کنیم عدم اشتغال رو. حالا این سهله، این فهمه. حرف دوم این است که اگر اون مسلک کسانی که از جمله آقای آخود بود که سابقا گفتن عده‌ای بودن که از قدما و متأخرین که اینا می گفتن که کل طالفین اعتبار بقای ذمه را دارد، به این نما اعطاء البدل در قیمیات به مناسبت تعذر المثل است، که حتی در قیمیات هم عین طالبه اعتبار بقای ذمه را دارد، همچنان که در مثلیات هم میتونه. کل طالفین در خارج، وجود خارجی بود که از بین میرود، ثبوت اعتباری به ذمه دارد. اگر مثلیست مثل شده برد و اگر قیمیست به قیمت تفریق می کنه ما به ذمه را، اون عینی که در ذمه ثبوت دارد ذمه خود را تفریق می کند به اعطاء المثل او اعطاء القیمتی. حالا این عینی که طلب شد و در اثنا ترقی کرده بود، این عین بواسطه طلب ثبوت اعتباری در ذمه پیدا کرد، ما شک می کنیم که آیا به اعطاء قیمت یوم طلب ذمه فارغ می شد، ساقط می شد ذمه، یا اینکه نه با اعلی القیم را باید بدیم، که اگر چنانچه اعلی القیم را بدیم یقین می کنیم به اینکه ما به ذمه ساقط شد، و اما اگر چنانچه این ادنی القیم را بدیم یا قیمت یوم طلب را بدیم شک می کنیم در سقوط ما به ذمه. کلام ابن ادریس اینه، کلام ابن ادریس بر مبنای اینکه کل طالبین له ثبوت و ثبوت اعتبار جنب ذمه قهرن شک میکنیم در اینکه به اعطاء ادنی القیم این ساقط میشه ما به ذمه ام لا، پس قاعده اشتغال اقتضا میکند که اعلی القیم را بدهد. ولی ما خودمون گفتیم، خودمون قبول نداریم این مبنا را، از باب اینکه گفتم متعبیرین در ابحاث سابقه گفتم به اینکه اعتبار ثبوت طالب در ذمه امکان عقلی دارد و قلائیست، لیکن از ادله زمان که منزله به متواهم عرفیست این معنا مساعده این معنا نیست. ولی دا در از اول در سابق گفت بیان کردم در قبل وقتی که فرمایش آیاخون را گفتم در جوابیشون گفت بیان کردم بین اعتبار ثبوت طالب در ذمه اگر چو عقلائی است، لکن ادله زمان که منزل بر متفاهم عرفی است مساعدش نیست. وقد یقال چی؟